ساعت 23:11 شب در تهران. به این بخش خبری در رادیو فردا خوش آمدید. من سپیده بهکام هستم. آمریکا بنیاد تعاون سپاه و 10 مقام ارشد جمهوری اسلامی را تحریم کرد. سخنگوی وزارت خارجه از ادامه تبادل پیام‌ها درباره مذاکرات هسته‌ای خبر داد. و شلیک ماموران حکومتی عضو تیم ملی کمانداران ایران را از یک چشم نابینا کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در واکنش به سرکوب اعتراضات در ایران روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه بنیاد تعاون سپاه و 10 مقام ارشد جمهوری اسلامی اعمال کرد. خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای بنیاد تعاون سپاه را تأمین کننده مالی سپاه پاسداران برای سرکوب بیرحمانه معترضان معرفی کرده است. بر پایه این بیانیه، ناصر راشدی معاون وزیر اطلاعات ایران به همراه 4 فرمانده ارشد سپاه پاسداران و 5 عضو هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه به دلیل دست داشتن در سرکوب معترضان به فهرست تحریم ها افزوده شدند. اتحادیه اروپا و بریتانیا هم در اقدامی هماهنگ تحریم‌های حقوق بشری تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی اعلام کردند. اسامی 4 فرمانده ارشد سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های تازه شامل محمد نظر عظیمی، کوروش آسیابانی، مجتبی فدا و حسین تناور است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه در مورد مذاکرات هسته‌ای میگوید تبادل پیام‌ها از کانال‌های مختلف ادامه دارد و به قوت خود باقی است.
در ارتباط با مذاکرات، عدم مذاکرات رسمی یا عدم برگزاری جلسات رسمی مذاکرات به معنای عدم وجود تعامل یا تبادل پیام و دیدگاه نیست.
پیشتر جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در مورد ادامه مذاکرات گفته بود که حکومت ایران تصمیم گرفت که احیای برجام را جدی نگیرد و در عوض مردم خود را وحشیانه سرکوب کند و از جنگ روسیه در اوکراین حمایت کند. بنابراین تمرکز آمریکا اکنون روی این موضوعات است. معاون اول ابراهیم رئیسی با اذعان به بالا رفتن پیوسته بهای ارز میگوید مردم و بخش خصوصی به نرخ ارز اعلام شده از سوی دولت اعتمادی ندارند.
ارز خلاصه ما داریم 28500 به همه میدیم، ارز میره 44500. مردم هم بخش خصوصی هم تمام زندگیش و رفتارش رو 45 تومن میخواد تنظیم کنه. علتش اینه که این اعتماد نداره که ما این 28500 رو واقعا گفتیم میدیم و حتما نیازا رو بر نیازهای ضروری رو تأمین میکنیم، اعتماد نمیکنه.
این سخنان در حالی بیان میشود که بهای دلار در بازار ارز ایران در روزهای اخیر در ادامه روند افزایشی خود کانال 45000 تومان را نیز تجربه کرده است. سایت حقوق بشری هنگاو اعلام کرد کوثر خوشنودی کیا عضو تیم ملی کمانداران ایران در پی شلیک ماموران حکومت بینایی چشم چپ خود را از دست داده است. بنابر این گزارش، آقای خوشنودی کیا نایب قهرمان آسیا در رشته کمانداری در اعتراضات کرمانشاه مورد اصابت گلوله ساچمه‌ای ماموران سرکوبگر قرار گرفته است. تلاش‌های این ورزشکار 27 ساله برای بازیابی بینایی‌اش از طریق عمل جراحی ناموفق بوده است. گزارش هاکیست بینایی صدها تن از معترضان در پی اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای نیروهای حکومت دچار آسیب جدی شده است. سعید افکاری میگوید برادرش وحید 870 روز است که در سلول انفرادی به سر میبرد. آقای افکاری روز دوشنبه در پیامی توییتری نوشت برای اینکه خللی در شنیده شدن صدای مردم ایجاد نشود درباره شرایط سخت وحید افکاری سکوت کرده است. وحید و حبیب افکاری برادران نوید افکاری به اتهام معاونت در قتل یک نیروی امنیتی در اعتراضات سال 1397 به زندان محکوم شدند. حبیب افکاری سال گذشته آزاد شد ولی وحید در حال سپری کردن محکومیت 25 ساله زندان است. جمعی از کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود در مراکز استانها به اعتراض پرداختن، از جمله در تهران و 14 استان دیگر. در همین رابطه گفتگویی داشتم با علیرضا نوایی، فعال کارگری در پاریس، که با هم می‌شنویم.
ببینین چه بازنشستگان مخابرات، همچنین بازنشستگان آموزش پرورش هم امروز مقابل وزارت آموزش و پرورش دست به تجمع زده بودن. خیلی کوتاه بخوایم بگیم، و همچنین کارگران سازمان تامین اجتماعی شوش دیروز که دست به تجمع زده بودن، اینه که در رابطه با اعتراضشون در وضعیت معیشتی خودشونه و در واقع میخوان حقوق یا مستمریشون بس به سطحی برسه که بدونن از پس هزینه های زندگی بر بیان. اما اگه بخوایم برگردیم به بازنشستگان مخابرات که امروز در تهران و 10 استان تا الان خبراش رسانه‌ای و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دست به تجمع زدن، عدم اجرای آیین‌نامه‌ای که سال 89 مسبب شده، جریانم این بود که بعد از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی به دنبال مبارزات کارگران برای دفاع از امنیت شغلی و معیشتی خودشون، آیین‌نامه‌ای در سال 89 تصویب شده که در رابطه با حقوق، بازنشستگی، بیمه و سایر مطالبات بازنشستگان و کارگران این شرکت خصوصی بهش متعهد باشه. ولی الان می‌بینن کارگران شاغل بازنشسته نه تنها این آیین‌نامه اجرا نشده، بلکه در خلاف اون اجرا میشه. مثلا یکیش اینه که امسال اومدن سهم بیمه تکمیلی رو افزایش دادن در حد 30%، یعنی تا سال گذشته 20% رو بازنشستگان میدادن، 80% رو شرکت یا کارفرما. امسال 30% رو سهم بازنشستگان بالا بردن و اینو به 50-50 رسوندن، 50% بازنشستگان 50% شرکت، که در واقع این باعث کاهش حقوق دریافتی بازنشستگان میشه. مسئله دیگری اینه اینا که یه سری مطالباتی رو داشتن که سالها بهشون پرداخت میشد، مثل سهم خواربار و غیره، اینا رو هم این شرکت به اینا پرداخت نمیکنه. بنابراین به این دلایل اومدن دست به یک تجمع سراسری در ادامه اعتراضات گذشته خودشون زدن.
آقای نوایی، پیشتر هم ما تجمعات مشابهی داشتیم، از جمله خود کارکنان شرکت مخابرات دست به تجمع زده بودن، اما این بار تجمعی که روز دوشنبه کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات برگزار کردن بسیار گسترده بوده.
بله دقیقاً همینجوری میگم که تا این ساعت تو تهران جلوی وزارت ارتباطات جمع شدن 9 استان مقابل ساختمان شرکت مخابرات سای ساختمان مرکزیش جمع شدن و در 4 محال بختیاری مقابل استانداری جمع شدن و در این تجمع خواهان برکناری مدیر عامل شرکت مخابرات شدن یا استعفای شرکت مخابرات شدن. به همینطوری که تو بخش اول گفتم، این اعتراضات در ادامه اعتراضات قبلیه. وقتی که این اعتراضات قبلی که صورت میگیره بهشون وعده هایی میدن، میگن مثلا از جمله اینکه آیین‌نامه اجرا میشه، وقتی که میبینن این وعده ها و وعده پوشه، دوباره با سازماندهی بهتری و با شرکت بیشتری وارد کارزار میشن و این مسئله اعتراض سراسری در واقع یک نوع ابزاریه که فشار بیشتری در رابطه با تحقق خواسته های خودشون میخوان اعمال بکنن. یا به عبارت دیگه این کارگران هم برای دستیابی به مطالبات خودشون با سازماندهی بهتری وارد کارزار میشن تا بتونن فشار بیشتری رو به مسئولان و شرکتشون، کارفرماشون وارد بکنن و اونا رو به عقب نشینی وادار.
گفتگویی بود با علیرضا نوایی، فعال کارگری در پاریس، در مورد تجمعات سراسری جمعی از کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات. اما مدت هاست که مسئولان و کارشناسان آمارهای متفاوتی از ساختمانهای ناایمن در کشور ارائه و درباره احتمال وقوع حوادث مشابه متروپول و تلفات گسترده آن به ویژه در پایتخت هشدار دادند. همزمان مسئولان و شهردار تهران بارها وعده دادند که این مسئله را پیگیری می‌کنند، اما حالا پس از مدت‌ها کشمکش دوباره شهردار تهران می‌گوید فهرست ساختمان‌های ناایمن تهران را به دلیل جلوگیری از دلخوره مردم منتشر نمی‌کند. جزئیات بیشتر را در گزارش کیانوش فرید بشنوید.
چرخه معیوب در صنعت ساخت و ساز ایران و اظهار نظرهای زد و نقیص درباره لیست ساختمان‌های ناایمن در تهران. در حالی که نگرانی‌ها از وضعیت ساختمان‌های ناایمن در تهران هر روز گسترده‌تر می‌شود، اعضای شورای شهر می‌گویند برای اینکه مردم دوچار دلهره نشوند، اسامی این ساختمان‌ها را منتشر نمی‌کنند. هفته گذشته مهدی عباسی و ناصر امانی، دو تن از اعضای شورای شهر، تأکید کرده بودند که روز شنبه نهایتاً این فهرست را منتشر می‌کنند، اما به جای انتشار این فهرست، علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت، بار دیگر اعلام کرد که ما مسئول انتشار لیست اسامی ساختمان‌های ناایمن نیستیم، بلکه آن را در اختیار مراجع قانونی قرار می‌دهیم. نخستین بار در تیر 1399 فهرستی از ساختمان‌های ناایمن تهران به تفکیک مناطق 22 گانه اعلام شد، اما تاکنون هیچ مقامی در شهرداری و دیگر مراجع قانونی در این باره شفاف‌سازی نکردند. احمد شاهرودی، مهندس عمران و ساخت‌وساز ساختمانی در تورنتو کانادا، در همین باره:
آمار دقیق از تعداد ساختمان‌های ناایمن وجود نداره، ولی اگه ما به خبر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه به تاریخ 13 شهریور 1400 رجوع کنیم، تعداد ساختمان‌های ناامن رو 33000 ساختمان بیان کرده. علت سرسختی شهرداری تهران و شهردار تهران برای مقابل انتشار این لیست رو من از منظر اقتصادی، سیاسی و امنیتی می‌بینم. از منظر سیاسی، به گفته ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، به تاریخ خرداد 1400 یک اکثر ساختمان‌های ناامن ساختمان‌های دولتی با مالکیت دولت هستند. از منظر اقتصادی، شهرداری تهران سود بسیار زیادی از منظر جمع‌آوری عوارض شهرداری از ساختمان‌های اداری و تجاری، حتی اگر ساختمان ناامن هم باشه، به دست میاره که عملاً تخریب اون ساختمان یا بستن اون ساختمان تحت عنوان ساختمان ناامن ضربه بزرگ اقتصادی به شهرداری میزنه و در نهایت از منظر امنیتی شخص شهردار تهران نگرانی امنیتی خودش رو از انتشار این لیست در گزارش‌های مختلف ابراز کرده است. از منظر مهندسی، هر ساختمانی که به عنوان ساختمان ناایمن طبقه بندی بشه حتما پتانسیل اینو داره که یه فاجعه به بار بیاره. من اینجا میخوام یادآوری بکنم که ساختمان ناایمن با ساختمان آسیب دیده متفاوته. ساختمان آسیب دیده ممکنه که با بعضی ترمیم ها یا مقاوم سازی سازه‌ای به وضعیت قابل قبول برگرده، ولی ساختمانی که از نظر مهندسی در طبقه بندی ناایمن قرار میگیره، یا بایستی ترمیم مقاوم سازی اساسی انجام بشه، یا بایستی تخریب بشه و با یک ساختمان بر اساس مقررات ملی ساختمان ایران جایگزین میشه. بنابراین پتانسیل خطر به صورت جدی وجود داره.
پیشتر 21 آبان علیرضا زاکانی نیز ضمن مخالفت با انتشار این فهرست گفته بود اگر لیست را ارائه کنیم از فردا دیگر کسی در این شهر نمی‌ماند. فهرست 129 ساختمان ناایمن تهران از حدود 5 سال قبل، یک سال پس از وقوع حادثه پلاسکو، بر سر زبان‌ها افتاد. این فهرست در خرداد ماه امسال در پی فاجعه متروپول آبادان که به کشته شدن بیش از 40 نفر منجر شد، در فضای مجازی به صورت غیر رسمی منتشر شد. با این حال، شهرداری یا شورای شهر تا کنون این فهرست را به صورت رسمی منتشر نکردند. این در حالی است که خبرگزاری دولتی ایرنا در خرداد ماه گزارش داده بود که در حال حاضر در کلان شهر تهران 33000 ساختمان ناایمن و بیش از 23000 ساختمان کم خطر وجود دارد. بیمارستان بوعلی، فجر، شهدای یافت‌آباد، فیاض بخش، قیاسی، ضیاییان و مرکز درمانی شهید شاه آبادی و همچنین دانشگاه شاهد، دانشگاه فنی و حرفه‌ای دکتر شریعتی و دانشگاه یادگار امام از جمله مراکزی هستند که در فهرست غیر رسمی 129 ساختمان بحرانی در تهران دیده می‌شوند.
شهردار تهران به تازگی گفته که فهرست ساختمان‌های ناایمن تهران رو به دلیل جلوگیری از دلهره مردم منتشر نمی‌کنه. مدت هاست که مسئولان و کارشناسان آمارهای متفاوتی میدن از ساختمان‌های ناایمن در کشور. جزئیات بیشتر رو در گزارش کیانوش شنیدید و با همین گزارش هم به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم.